بخش 22 زیر نور شمع. صدای یک نواخت ماشین که با فاصله زیادی از زمین در پرواز بود، مارگاریتا را به خواب فرو برد و ماه هم گرمای مطبوعی داشت. چشمهایش را بست و باد را واگذاشت تا با صورتش بازی کند و با اندوه به آن ساحل رودخانه غریب می اندیشید. شاید دیگر هرگز آن را نمی دید. مارگاریتا آن شب بعد از مشاهده آن همه سحر و جادو دیگر می دانست مهمان چه کسی است، اما اصلا بیم و پروایی نداشت. امید بازیافتن خوشبختی بیپروایش کرده بود. در هر صورت فرصت چندانی پیدا نکرد که در ماشین لم بدهد و خواب خوشبختی را ببیند. کلاغ راننده ماهر و ماشینی تیز رو بود. مارگاریتا چشمهایش را که دوباره باز کرد، به جای جنگل تاریک چراغهای جواهرگونه و درخشان مسکو را زیر پا می دید. راننده پرنده در حین پرواز چرخ راست جلوی ماشین را باز کرد و آنگاه ماشین را در گورستان متروکی در محله دروگومیلوف به زمین نشاند. کلاغ در را برای مارگاریتا و جارویش باز کرد و آنها بر سنگ قبری پایین آمدند. آنگاه کلاغ ماشین را به طرف گودالی در انتهای گورستان هل داد. ماشین به داخل گودال فرو افتاد و تکه تکه شد. کلاغ تعظیم کرد، بر چرخ سوار شد و به پرواز در آمد و از آنجا دور گشت. در همان لحظه ردای سیاهی از پشت سنگ قبری ظاهر شد. چشم سفید سفید در نور ماه درخشید و مارگاریتا عزازیل را باز شناخت. با اشاره به مارگاریتا فهماند که سوار دسته جارویش شود، خودش هم روی شمشیر بلند و باریکش برید و هر دو به پرواز در آمدند. پس از مدتی نزدیک ساختمان شماره 302A فرود آمدند، بی آنکه احدی آنها را دیده باشد. دو همسفر داشتند از زیر سردر می گذشتند و وارد حیات می شدند که مارگاریتا متوجه مردی شد که کلاهی به سر و پوتینی به پا داشت و ظاهراً منتظر کسی بود. صدای پایشان بسیار سبک بود. با این حال مرد صدایی شنیده بود. ناراحت بود و این پا و آن پا می کرد و دنبال منشأ صدا می گشت. دم در ورودی راه پله شماره 6 مرد دیگری را دیدند. او عجیب شبیه مرد اول بود و همان برنامه قبل دوباره تکرار شد. صدای پا. مرد با ناراحتی چرخی زد و چهره در هم کشید. با صدای باز و بسته شدن در، مرد در تعقیب مزاحمین نامرئی به تکاپو افتاد و با چشمانی نیمه بسته راه پله را برانداز کرد و بدیهی است که چیزی ندید. مرد سوم که درست همانند دو مرد دیگر بود، در پاگرد طبقه سوم پلاس بود. سیگار بدبویی می کشید و مارگاریتا که از کنارش رد می شد به سرفه افتاد. مرد سیگاری ناگهان از نیمکتش برید، انگار نیش عقرب خورده بود. با نگرانی به اطراف نگاه کرد و به طرف نرده‌های راه پله رفت و به پایین نگاهی انداخت. در این میان مارگاریتا و همراهش هم به آپارتمان شماره 50 رسیده بودند. زنگ نزدند، بلکه عزازیل با کلیدش در را باز کرد. اولین چیزی که هنگام ورود تعجب مارگاریتا را برانگیخت، تاریکی آپارتمان بود. مثل دخمه تاریک بود و مارگاریتا ناچار برای پرهیز از هر گونه اتفاقی ردای عزازیل را چسبید. اما طولی نکشید که از بالا و از جایی در دور دست کورسوی چراغی دیده شد و چراغ به تدریج نزدیک تر آمد. جلوتر که رفتند، عزازیل جاروی مارگاریتا را از او گرفت و جارو بی صدا در ظلمت محو شد. آنگاه از راه پله عریضی بالا رفتند. راه پله آنقدر بزرگ بود که به نظر مارگاریتا بی پایان می آمد. تعجب می کرد که چطور سرسرای یک آپارتمان معمولی مسکو توانسته چنین راه پله عظیم و نامرئی و بی تردید واقعی و به ظاهر بی پایان را در خود جا دهد. به پاگرد رسیدند و توقف کردند. چراغ نزدیکتر شد و مارگاریتا صورت مرد بلند قد سیاه پوشی را دید که چراغ را در دست گرفته بود. هر که در چند روز اخیر از بخت بد دمپر او آمده بود فوراً می شناختش. کروویف ملقب به فاگوت بود. البته شکل و شمایلش تغییر زیادی کرده بود. آن شعله سوزان دیگر در عینک پنسی لق و لوق که از مدتها پیش می بایستی به آشغالدانی انداخته شود انعکاس نمی یافت. بلکه آن شعله این بار از پس عینک تک چشمی می درخشید که به همان اندازه عینک پنسی لق و لوق بود. سبیل صورت سرکشش تاب داده و چرب بود. سیاه به نظر می رسید. آن هم به این دلیل ساده که فراک و شلوار سیاهی به تن داشت. فقط پیراهن نیمتنش سفید بود. کروویف، آن ساحر و جادوگر و رهبر کر و افسونگر چیره دست، کسی که فقط شیطان از استعدادهای دیگرش مطلع بود، تعظیمی کرد و با حرکت چراغی که به دست داشت، مارگاریتا را به دنبال خود فراخواند. عزازیل ناپدید شد. مارگاریتا با خود فکر میکرد،
امشب همه چیز عجیبه. انتظار همه چیزو داشتم جز این. مگه میخوان در مصرف برق صرف جویی کنن؟ از همه عجیبتر اندازه اینجاست. این چیزا رو چطور میشه توی یه آپارتمان تو مسکو جا داد؟ این کار غیر ممکنه.
با آنکه نور چراغ کروویف ضعیف بود، مارگاریتا متوجه شد که به تالار ستوندار بزرگی وارد شدند. تالاری تاریک و ظاهراً بی پایان. کروویف کنار مبل کوچکی ایستاد، چراغش را روی پایه ای گذاشت، با اشاره ای مارگاریتا را به نشستن دعوت کرد و خودش هم با چالاکی یک هنرمند کنارش نشست و آرنجش را با وقار تمام بر دسته کنار مبل تکیه داد. کروویف با صدایی زننده گفت،
اجازه بفرمایید خودم معرفی کنم. اسم من کروویفه. حتما از نبودن نور تعجب میکنید. شاید فکر کردین قصد صرفه‌جویی داریم. هرگز. اگه دروغ بگم گلوم بریده باد. اونم به دست اولین قاتلی که امشب به دست و پای شما میفته. تنها دلیلش اینه که سرور نور برق دوست ندارن و به همین خاطر تا آخرین لحظه ممکن چراغا رو خاموش نگه میداریم. وقتیش که شد از بابت نور کم و کسری نداریم. شاید حتی اون وقت نور بیش از حد زیاد باشه.
مارگاریتا از کروویف خوشش آمده بود و مزخرفات امیدوار کننده او تسکینش می داد. مارگاریتا جواب داد،
نه، فقط از این تعجب کردم که چطوری تو مسکو این همه جا پیدا کردید.
با حرکت دستش به وسعت تالاری که در آن بودند اشاره کرد. کروویف لبخند شیرینی زد و دماغش را پیچ و تاب داد. سپس در جواب گفت،
خیلی ساده است. اگه کسی نحوه کار کردن با بود پنجم بدونه، اون وقت دیگه به راحتی میتونه هر جایی و به هر اندازه که دوست داشته باشه در بیاره. خانم عزیز، میخوام یه قدمم جلوتر برم. میتونه اونو به هر اندازه که شیطون میخواد در بیاره. خود من آدمایی میشناسم،
کروویف مثل وروری جادو حرف میزد،
که گرچه خیلی نادون بودن ولی در وسعت بخشیدن به محل مسکونیشون واقعا معجزه کردن. شنیدم که تو همین شهر به مرد یه آپارتمان 3 اتاقه تو خیامون زملیا نوی رامپارت دادن و اون تو یه چشم هم زدن بدون اینکه از بعد 5 و اینجور چیزا استفاده کنه، با استفاده از دیوارای متحرک و تقسیم یکی از اتاقا به 2 تا آپارتمانشو 4 اتاقه کرد. اون وقت آپارتمانشو با 2 تا آپارتمان تو محله‌های مختلف مسکو محافظه کرد که یکی 3 اتاق داشت، یکی 2 تا. قبول دارین که جمعش میشه 5 تا؟ 3 تا اتاق رو با 2 تا اتاق جداگانه تو 2 نقطه مسکو عوض کرد و همینطور که میبینین به این ترتیب صاحب 6 تا اتاق شد، که البته تو محله‌های مختلف پراکنده بود. نزدیک بود آخرین و درخشانترین شگردش رو امرو کنه و با تبلیغ تو روزنامه 6 تا اتاق در نقاط مختلف مسکو رو با یه آپارتمان 5 اتاقه تو زملیا نوی رامپارت تاق بزنه که یه دفعه فعالیتش به طور مرموزی قطع شد. البته الانم حتما اتاقی داره، ولی نه تو مسکو. این نمونه بارز یه آدم زبر و زرنگه. تازه اون بعد پنجمم به کنار.
گرچه کروویف قبلا درباره بعد پنجم صحبت کرده بود و نه مارگاریتا، با این حال مارگاریتا از نحوه نقل داستان آن غول املاک بی اختیار به خنده افتاد. کروویف ادامه داد:
ولی برگردیم سر اصل مطلب. مارگاریتا نیکولایفنا، شما زن بسیار باهوشی هستین و حتما تا به حال حد زدین که میزبان ما چه کسیه.
قلب مارگاریتا تونتر میزد و سری تکان داد. کروویف گفت:
بسیار خوب، پس اطلاعات بیشتری در اختیارتون میذارم. ما از هر گونه رمز و راز بیزاریم. ایشون هر سال مجلس رقصی ترتیب میدن. این مجلس معروف به مجلس بهاره ماه بدر یا مجلس رقص صد پادشاه. خودتون میبینین چه آدم های جور و جوری به این مجلس میان.
به اینجا که رسید کروویف چنان گونه اش را به چنگ گرفت که انگار دندان درد دارد.
البته خودتون به زودی میبینین. آقا همونطور که میدونین مجردن، ولی در هر صورت وجود یه خانوم میزبان ضروریه.
کروویف دستهایش از هم باز کرد.
حتما قبول داری که اگه خانوم میزبانی نباشه؟
مارگاریتا به دقت به حرفهای کروویف گوش میداد و نمیخواست حتی کلمه ای را ناشنیده بگذارد. انتظار قلبش را از حرکت باز داشته و تصور خوشبختی سرش را به دوران انداخته بود. کروویف ادامه داد:
اولا رسم اینه که خانوم میزبان مجلس اسمش مارگاریتا باشه و ثانیاً این خانوم باید از اهالی محلی باشه که مجلس رقص در اونجا برپا میشه. همونطور که میدونید ما همش در حرکتیم و فعلاً تو مسکوییم. در اینجا 121 مارگاریتا پیدا کردیم و باورتون نمیشه که...
کروویف از سر تعجب بر زانوهایش زد.
حتی یکی از اونا مناسب نبود. بالاخره اتفاقی بخت ما زد و...
کروویف لبخند پرمعنای زد. از کمر خم شد و دوباره قلب مارگاریتا از حرکت بازایستاد. کروویف ناگهان گفت:
بریم سر اصل مطلب. حرفمو خلاصه میکنم. شما که از زیر بار این مسئولیت شونه خالی نمی کنین.
مارگاریتا با قاطعیت جواب داد:
نخیر، نمی کنم.
کروویف گفت:
خب معلوم بود.
چراغش را برداشت و افزود:
لطفاً دنبال من بیایید.
از یک ردیف ستون گذشتند و بالاخره وارد تالار دیگری شدند که به دلیلی شدیداً بوی لیمو می داد. صدای خشخشی شنیده شد و چیزی بر سر مارگاریتا فرود آمد. مارگاریتا یک کی خورد. کروویف به مارگاریتا قوت قلب داد:
نه ترس.
و بازویش را به دست گرفت.
چیزی نیست، حقه‌ای که بهموت سوار کرده تا مهمونای امشب رو بخندونه. در ضمن جسارت رو میبخشید، ولی مارگاریتا نیکولایفنا، نصیحت من به شما اینه که امشب از هیچ چیزی نترسید. دلیلی برای ترسیدن وجود نداره. البته از قبل باید به شما بگم که مجلس رقص بی نهایت با شکوه خواهد بود. آدمایی که میبینین هر کدوم در اصل خودشون قدرت زیادی داشتن. البته وقتی قدرت اونا رو با قدرت شخصی که من افتخار همراهیشون رو دارم مقایسه کنیم، میبینیم که قدرت اونا چقدر جزئی و در واقع خنده آور و حتی رقت انگیزه. البته شما هم تو رگاتون خون اشرافی جاریه.
مارگاریتا وحشت زده به کروویف چسبید و زیر لب گفت:
رگای من و خون اشرافی؟
کروویف به شوخی گفت:
اولیا حضرت، مسئله خون پیچیده ترین مسئله دنیاست. مارگاریتا نیکولایفنا عزیز، اگه از مادر بزرگتون سوال کنین و مخصوصاً اونایی که به داشتن حیا شهره بودن، بی تردید رازای شگفت‌انگیزی رو براتون فاش می‌کردن. مثال دیگه ای بزنم. اگه یه دست ورق و حسابی بر بزنین، عجیب‌ترین ترکیبا به دست میاد. مسائلی هستن که تو اونا حتی سد و موانع طبقاتی هم تأثیری ندارن. فکر میکنم اگه به فلان پادشاه قرن 16 فرانسه بگم که تو این مجلس رقص تو مسکو افتخار شونه به شونه ساییدن با نوه دخترشو پیدا کردم، حتما خیلی تعجب میکنه. مثل که بالاخره رسیدیم.
کروویف شعله چراغش را فوت کرد و چراغ از دستش محو شد. مارگاریتا متوجه پرتو نوری بر آستانه دری سیاه شد. کروویف با متانت در زد. مارگاریتا چنان هیجان زده شده بود که دندانهایش به هم میخورد و لرزه بر اندامش افتاده بود. در به اتاق کوچکی باز شد. مارگاریتا تخت وسیع چوب گردویی را دید که ملحفه ها و متکاهای کثیف و چروکیده ای آن را می پوشند. جلوی تخت میزی از چوب گردو بود. پایه های میز حکاکی شده بود و بر میز چلچراغی دیده می شد که شمعدانهایش به شکل چنگال پرندگان ساخته شده بود. در چنگال شمعدانها 7 شمع زخیم می سوخت. روی میز یک دست شطرنج هم دیده می شد که مهره هایش با ظرافت و دقت حکاکی شده بود. نیمکت کوچکی بر فرش کوچک کهنه‌ای قرار داشت. بر میز دیگر اتاق جام‌های زرین و چلچراغ دیگری با شمعدان‌های مارمانند دیده می‌شد. اتاق بوی قیر و نم می‌داد. سایه‌های شمع‌ها بر کف اتاق بر هم افتاده بودند. مارگاریتا در میان حاضرین فوراً ازازیلد را شناخت که فراک پوشیده و کنار تخت ایستاده بود. حالا که ازازیل لباس رسمی پوشیده بود، دیگر شباهتی به آن قلچماقی نداشت که در باغ الکساندر به دیدن مارگاریتا آمده بود. ازازیل به مارگاریتا تعظیم کرد. هلا ساحره اوریانی که بارمن متشخص تئاتر واریته را خجالت زده کرده بود و از اقبال خوش ریمسکی با قوقولی قوقوی خروس از اتاق کار فرار کرده بود، کنار تخت بر زمین نشسته بود و معجونی را در تابه به هم می زد. معجون بوی گوگرد می داد. علاوه بر اینها، گربه سیاه بزرگی بر چهارپایه‌ای در مقابل صفحه شطرنج نشسته بود و یک اسب شطرنج را به چنگول راستش گرفته بود. هلا برخاست و به مارگاریتا تعظیم کرد. گربه هم از چهارپایش پایین جست و همان کار را تکرار کرد. البته چون سعی کرده بود تعظیمش رسمی باشد، اسب از چنگولش افتاد و او در جستجوی اسب به زیر تخت خزید. مارگاریتا که وحشت رمقش را گرفته بود، پلک می‌زد و این پانتومیم زیر نور شمع را تماشا می‌کرد. نگاهش به تخت کشیده شد. بر تخت مردی نشسته بود که چندی پیش در پاتریارک پانز ایوان بیچاره می‌خواست عدم وجودش را به خود او بقبولاند. دو چشم به صورت مارگاریتا خیره شد. در اعماق چشم راست جرقه طلایی بود که تا عمق هر روحی را میکاوید. چشم چپ مانند برلیان کوچکی سیاه و تهی بود. به دهنه بی پایان و ظلمانی و پر از سایه چاهی شباهت داشت. صورت بلند کج بود. گوشه راست دهنش پایین افتاده بود و چینهای عمیقی به موازات ابروهایش پیشانیش را شیار میداد. انگار خورشیدی ازلی پوست صورتش را سوزانده بود. ولند بر تخت دراز کشیده بود. لباس خواب سیاه دراز کثیفی به تن داشت. بر شانه لباس وصله ای دیده می شد. یک پای اوریان زیر تنه‌اش بود و پای دیگر بر نیمکتی دراز شده بود. هلا زانوی ولند را با روغن بخارآلودی مالش می داد. مارگاریتا بر سینه اوریان و بیموی ولند سوسکی دید که از یک زنجیر طلا آویزان بود. سوسکی را با ظرافت از سنگ سیاهی تراشیده بودند و بر پشت آن به زبانی مرموز چیزی نوشته بود. کنار دست ولند کره عجیبی قرار داشت. نیمی از کره روشن بود، انگار جان داشت. سکوت چند ثانیه ادامه یافت. مارگاریتا اندیشید.
داره براندازم میکنه.
با هرچه در توان داشت میخواست مانع لرزش زانوهایش بشود. بلند بالاخره به حرف آمد. خندید و آن چشم درخشانش جرقی زد. ملکه من، خوش اومدین. از این که لباس خونه به تن دارم عذر میخوام. صدای ولند چندان پایین بود که هنگام ادای برخی از هجاها به زوزه‌ای خفه بدل میشد و محو میگشت. ولند از روی تخت شمشیر بلندی را برداشت. دلا شد و شمشیر را به زیر تخت زد و گفت: دیگه بیا بیرون. وقت بازی تموم شد. مهمونمون اومده. کروویف با نگرانی مثل سوفلوری زیر گوش مارگاریتا زمزمه کرد:
لطفاً.
مارگاریتا شروع کرد:
لطفاً.
کروویف زیر لب گفت:
قربان.
مارگاریتا به آرامی و قاطعیت ادامه داد:
لطفاً قربان، استدعا دارم که بازیتون رو متوقف نکنید. تردیدی ندارم که مجله‌های شطرنج مشتاقند پول هنگفتی بپردازن و شرح این بازی رو چاپ کنن.
عزازیل در تأیید زیر لب چیزی گفت و ولند که به مارگاریتا خیره شده بود با خود زیر لب گفت:
بله، حق با کروویف بود. اگه ورق و بر بزنید نتیجه شگفت‌آور خواهد بود. اصل خونه.
دست‌هایش را از هم گشود و مارگاریتا را پیش خواند. مارگاریتا به طرفش راه افتاد. احساس می‌کرد زمینی زیر پای برهنه‌اش نیست. ولند دستش را که به سنگینی سنگ و به گرمای آتش بود بر شانه مارگاریتا گذاشت و زن را به کنار خود خواند و بر تخت نشاند. مرد گفت:
حالا که شما اینقدر مهربون و دوست داشتنی هستین، که البته انتظار من هم جز این نبود، با مراسم معمول وقتمونو تلف نمی کنیم.
دوباره از کنار تخت خم شد و فریاد زد:
تا که میخوای این برنامه زیر تخت رو ادامه بدی؟ بیا بیرون.
گربه صدایش را عوض کرد و با لحن خفه‌ای از زیر تخت گفت:
اسمو پیدا نمی کنم. مثل اینکه به تخت جایی رفته. اینجا فقط یه قورباغه هست.
ولند که تظاهر به عصبانیت می کرد پرسید:
فکر می کنی اینجا نمایشگاهه؟ زیر تخت قورباغه نیست. این حقه های لوس به درد تخت واریته می خوره. اگه فوراً بیرون نیای اسمت در سیاهی کسایی نوشته میشه که به دشمن ملحق شدن. بیا بیرون، دشمن شاد کن.
گربه که اسب در چنگالش بود بیرون خزید و زوزه کنان گفت:
قربان، هرگز.
ولند صحبت را شروع کرد:
اجازه بدید معرفی کنم.
حرف خودش را قطع کرد:
نه، واقعا که قیافش مضحک شده. ببینین وقتی زیر تخت بوده با خودش چی کار کرده.
گربه که سر تا پایش خاکی شده بود بر پاهای عقبش ایستاد و به مارگاریتا تعظیم کرد. دور گردنش یک پاپیون قلابی با نوار پلاستیکی آویزان بود و یک دوربین زنانه صدفی. سبیلش را هم آب طلا داده بود. ولند با تعجب گفت:
چه بلایی سر خودت آوردی؟ چرا سبیلات آب طلا دادی؟ تازه وقتی آدم شلوار پاش نیست پاپیون به چه دردش میخوره؟
قربان، این شلوار به گربه ها نمیاد.
گربه با متانت تمام صحبت میکرد:
چرا اجازه نمیدید چکمه بپوشم؟ تو داستانای جن و پری گربه ها همیشه چکمه پاشونه. هیچ وقت گربه یو دیدین که بدون پاپیون به مجلس رقص بره؟ نمیخوام مزحکه مردم باشم. هر کس دوست داره تا حد ممکن شیک باشه. قربان، این در مورد دوربین اپرام هم صادقه.
ولی سیبیلات چی؟
گربه با سردی اعتراض کرد:
نمیدونم چرا عزازیل و کروویف اجازه دارن تو پودر قلط بزنن. و تازه نمیفهمم چرا پودر از آب طلا بهتره. من فقط به سیبیلام کمی پودر زدم، همینو بس. البته اگه سیبیلامو میتراشیدم شاید اون وقت
اعتراض وارد بود. قبول دارم هیئت گربه این که صورتش رو دو تیغه کرده باشه وحشتناکه، ولی میبینم که
در اینجا صدای گربه از دل شکستگی میلرزید.
توطئه ای در کاره که بی خود از قیافه من ایراد بگیرن. من جدن با یه مشکل روبرو هستم. به مجلس رقص برم یا نه؟ قربان شما چی می فرمایی؟
گربه آنقدر از عصبانیت باد کرده بود که هر لحظه ممکن بود بترکد. ولند سر تکان داد و گفت:
حق باز چموش، تو هوا رو پس میبینه شروع میکنه به هر رافی، درست مثل دکترهای شیاد معرکه گیر. بگیر بشین و چرت و پرت نگو.
گربه نشست و گفت:
بسیار خوب، ولی باید اعتراضم رو بکنم. گفته های من برخلاف اون چه شما با کلمات نامناسبی بیان کردید همش چرت و پرت نیست، بلکه یک قیاس سوری به غایت مناسبه که بی تردید مورد پسند صاحب نظرهایی چون سکستوس امپریکوس، مارتیان کاپلا و شاید هم حتی خود ارسطو واقع میشه.
ولند گفت: مات. گربه از پشت دوربینش صفحه شطرنج را برانداز کرد و جواب داد:
بله، مات شدم.
ولند به مارگاریتا رو کرد و گفت:
پس اجازه بدید همراهانم رو معرفی کنم. این موجودی که تا به حال داشت دیوان بازی در می آورد بهیموت گربه است، از آزیل و کروویف رو که قبلا ملاقات کردید. ایشون کلفت بند است. هلا، زن زرنگ و باهوشیه و کاری نیست که از دستش بر نیاد.
هلای زیبا چشمهای سبزش را به طرف مارگاریتا گرداند و لبخندی زد و به کار خود ادامه داد و روغن را مشت مشت بر زانوی ولند میمالید.
همراهانم همین ها هستن.
ولند که صورتش از شدت درد مالش هلا مچاله می شد صحبتش را به پایان رساند.
گروه دلپذیر و برگزیده‌ای هستن.
از حرف زدن دست کشید و شروع کرد به چرخاندن کرهش. این کره با چنان دقتی ساخته شده بود که در دریای آبیش درخشش امواج دیده می شد و دو قطبش از برف و یخ واقعی بود. بر صفحه شطرنج قوقایی به پا بود. شاه سفید با عصبانیت در خانش پا می کوبید و دستهایش را از درماندگی تکان می داد. سه پیاده سفید مسلح به نیزه تبردار حیرت زده به وزیر نگاه می کردند که عصای صدارت را تکان می داد و به جای اشاره می کرد که دو سوار سیاه ولند بر دو اسب رهوار سوار بودند و یکی از اسبها بر زمین خانه سفید و دیگری بر زمین خانه سیاه سم می کوبید. مارگاریتا مجذوب بازی شد و از جاندار بودن مهره های شطرنج تعجب کرد. گربه دوربینش را برداشت و با نرمی بر پشت شاه زد و شاه بیچاره هم از خجالت صورتش را در میان دستهایش قایم کرد. کروویف به نیشخند گفت:
بهیموت عزیز، وضعت خرابه.
بهیموت جواب داد:
وضعم بحرانیه، اما راه حل هم داره. به علاوه از پیروزی نهایی خودم کاملا مطمئنم. فقط کافیه وضعیت رو به دقت تحلیل کنم.
شیوه تحلیل خاص گربه عبارت بود از ادا درآوردن و چشمک زدن به شاه. کروویف گفت:
این کارا فایده ای نداره.
بهیموت فریاد زد:
دیدین، همونطور که حدس می زدم، توتیا همه بال زدن و رفتن.
از دور دست صدای هزاران هزار بال بلند شد. کروویف و عزازیل به سرعت از اتاق خارج شدند. ولند که تمام ذهنش متوجه کره اش بود، غرغر کنان گفت:
تو هم با این همه تدارکاتت برای مجلس رقص موی دماغ ما شدیم.
به محض آنکه کروویف و عزازیل اتاق را ترک کردند، چشمک زدنهای بهیموت هم افزایش پیدا کرد تا آنکه بالاخره شاه سفید متوجه شد که چه باید بکند. ناگهان ردایش را از تن به در آورد و آن را به کف خانه شطرنج انداخت و صفحه را ترک گفت. وزیر ردای شاه را برداشت و بر شانه انداخت و جای پادشاه را گرفت. کروویف و عزازیل بازگشتند. عزازیل غرغر کنان گفت:
طبق معمول هشدارش دروغ از آب در اومد.
گربه گفت:
خب فکر کردم صدایی شنیدم.
ولند پرسید:
دست بردار، مگه چقدر وقت لازم داری؟ مات.
گربه جواب داد:
مومنت، گمان کنم حرفتون رو درست نشنیدم. شاه من مات نیست و نمیتونه باشه.
تکرار میکنم، مات.
گربه با صدایی پر از اضطراب تصنعی جواب داد:
قربان، حتما خسته شدین، من مات نیستم.
ولند بیان که به صفحه شطرنج نگاه کند گفت:
شاه در کی دوه.
گربه که تظاهر به تحیر می کرد نالید و گفت:
قربان، حرف شما واقعا باعث تعجبه، تو اون خونه شاهی نیست.
ولند با گیجی به صفحه شطرنج نگاهی کرد و پرسید:
چی؟
وزیر که در خانه شاه ایستاده بود رو برگرداند و صورتش را در میان دستهایش پنهان کرد. ولند مکسی کرد و گفت:
ای حق باز.
گربه که چنگولهایش را به سینه می کفت گفت:
قربان، من از قوانین منطق کمک می گیرم. اگه بازیکنی بگه مات و بر صفحه شطرنج شاهی نباشه، لاجرم شاه مات نیست.
ولند با صدای خشمناکی فریاد زد:
باختی یا نه؟
گربه مظلومانه گفت:
لطفاً فرصت بدید یکم فکر کنم.
آرنجش را بر میز گذاشت، چنگولهایش را بر دو گوشش نهاد و به فکر فرو رفت. بالاخره بعد از تأمل کافی گفت:
باختم.
عزازیل زیر لب گفت:
این حیوان کل شق و باید کشت.
گربه گفت:
بله، تسلیم میشم، ولی تنها به این خاطر که در شرایطی که تماشاچیان مزاحم و مخاصم دائم حواسم رو پرت میکنند، ادامه بازی و کاری غیر ممکن میدونم.
از جا برخاست و مردان شطرنج همه به طرف جعبهشان دویدند. ولند گفت:
هلا، وقتش شده که تو بری.
هلا اتاق را ترک کرد. ولند ادامه داد:
هم دوباره درد گرفته و تازه باید به مجلس رقصم برم.
مارگاریتا با ملاحت پیشنهاد کرد: به بنده اجازه بفرمایید. ولند کمی براندازش کرد و زانویش را به طرف مارگاریتا دراز کرد. روغن که به گرمی گدازه بود دست مارگاریتا را سوزاند، ولی او خم به ابرو نیاورد و به مالش زانوی ولند ادامه داد. همه سعیش این بود که زانوی ولند را به درد نیاورد. ولند که هنوز به مارگاریتا خیره بود گفت:
دوستانم میگن روماتیسمه، ولی حدس من بیشتر اینه که این درد زانو یادگار ساحره زیبایی که در سال 1571 در کنفرانس اجنه در قله بروکن در کوههای هارتز ملاقات کردم.
مارگاریتا گفت:
جدی می‌فرمایین؟
خودش 200-300 سال دیگه درست میشه. همه جور دوا تجویز کردن، ولی من همون دوا درمونای قدیم ندیما رو ترجیح میدم. از مادر بزرگ بسیار پیرم دواهای گیاهی عجیبی به ارث بردم. راستی بگید ببینم، شما از چیزی شکایت ندارید؟ غمی بر قلب شما سنگینی نمی کنه؟
مارگاریتا با تیز هوشی جواب داد:
نه قربان، شکایتی ندارم. به علاوه حالم هیچ وقت به خوبی این اوقاتی که در خدمت شما گذروندم نبوده.
ولند بی آنکه مخاطب خاصی داشته باشد با خوشحالی گفت:
ها،
همونطور که گفتم اصل خونه. آنگاه افزود: میبینم که به کره من علاقه من دید.
هیچ وقت چیزی اینقدر شگفت‌آور ندیده بودم.
چیز قشنگیه؟ باید اقرار کنم که دوست ندارم اخبار از رادیو بشنوم. همیشه خبرها رو دخترای لوس میخونن که از تلفظ اسمای خارجی عاجزن. به علاوه از هر سه تا گوینده یکیشون یا لکنت زبون داره یا یه ایراد دیگه. انگار عمدی در کار بوده. کارای من خیلی راحت تره، مخصوصاً که من به اخبار دقیق تری احتیاج دارم. مثلا این نقطه خاکی رو میبینید که بخشی از اون تو اقیانوس پیش رفته؟ ببینید؟ آتیش از اون زبانه میکشه. بر اونجا جنگی شروع شده. اگه از نزدیکتر نگاه کنید جزئیات رو هم میبینید. مارگاریتا به طرف کره خم شد. مربع کوچک خاک را دید که هر لحظه بزرگتر میشد و به رنگهایی طبیعی در میآمد و به تدریج به یک نقشه برجسته بدل گشت. سپس رودخانه ای با دهکده ای در کنار آن نمایان شد. خانه ای که در آغاز به کوچکی یک نخود بود، بزرگتر شد تا به اندازه یک جعبه کبریت رسید. ناگهان سقف خانه با دود سیاهی بی صدا به هوا رفت. دیوارهای خانه فرو ریخت و از خانه دو طبقه کبریتی چیزی جز تل دودندودی باقی نماند. مارگاریتا نزدیکتر آمد و بدن کوچک زنی را دید که نقش بر زمین شده و کودکی با دستهای از هم گشاده در کنار زن غرق در خون خفته است. ولند با لبخند گفت:
قال قضیه کنده شد. این یکی فرصت چندانی برای ارتکاب گناه پیدا نکرد. آبادونا کارشو بی نقص انجام داد.
مارگاریتا گفت:
من که نمیخوام در جناح مخالف آبادونا باشم. راستی اون پشتیبان کدوم طرفه؟
ولند با صدایی پر محبت گفت:
هرچی با تو بیشتر صحبت میکنم بیشتر مطمئن میشم که زن بسیار باهوشی هستی. خیالت راحت باشه، اون مطلقاً بی‌طرفه و به هر دو طرف جنگ لطف مساوی داره. در نتیجه حاصل ماجرا همواره برای هر دو طرف یکیه. آبادونا.
ولند به آرامی کسی را صدا زد و از میان دیوار هیئت مردی با عینک سیاه ظاهر شد. عینک چنان تأثیر عمیقی در مارگاریتا به جا گذاشت که فریاد خفیفی زد، رو برگرداند و سرش رو به پای ولند کوبید. ولند فریاد زد:
یواش، این روزا مردم چقدر عصبی شدن.
و با دست چنان ضربه‌ای بر پشت مارگاریتا زد که انگار تمام بدنش به لرزه درآمد.
اون فقط عینکی به چشمش زده، همین و بس. آبادونا تا به حال هیچ وقت زودتر از موعد به دیدن کسی نرفته و هیچ وقتم نخواهد رفت. به علاوه من که اینجا هستم، تو هم مهمون منی. فقط میخواستم به تو نشونش بدم.
آبادونا بی حرکت ایستاده بود. مارگاریتا که خودش رو به ولند چسبانده بود و این بار از کنجکاوی به خود میلرزید پرسید:
ممکنه برای یه دقیقه هم که شده اینکش رو برداره؟
ولند با صدایی بسیار جدی گفت:
خیر، ممکن نیست.
با حرکت دست ولند آبادونا محو شد.
عزازیل، چی میخواستی بگی؟
عزازیل جواب داد:
قربان، دوتا غریبه اومدن دم در. یکی از اونا دختر خوشگلیه که گریه و زاری میکنه و اجازه میخواد در خدمت خانومش بمونه و همراهش، جسارتمو میبخشین، یه خوکه.
ولند گفت:
یه دختر و این رفتار عجیب؟
مارگاریتا گفت:
ناتاشا من.
بسیار خوب، بذارید با خانومش بمونه. خوکم بفرستید پهلوی آشپزا.
مارگاریتا وحشت زده پرسید:
مگه میخواین بکشیدش؟ قربان خواهش میکنم توجه کنید، اون همسایه من نیکولا ایوانوویچه. اشتباهی رخ داده، دختر روغنو بهش مالید.
ولند گفت:
کی از کشتن صحبت کرد؟ فقط میخوام که سر میز آشپزا بشینه. همین و بس. خوکو که نمیشه به مجلس رقص دعوت کرد.
عزازیل گفت:
البته که نمیشه.
و آنگاه اعلام کرد:
قربان، نیمه شب نزدیکم.
بسیار خوب.
ولند به مارگاریتا رو کرد:
میخوام از قبل از زحمات امشبتون تشکر کنم. دست پاچه نشید و از هیچ چیز نترسید. جز آب چیزی ننوشید. چیزهای دیگه بنیتون رو ضعیف میکنه و خسته خواهید شد. دیگه باید رفت.
تا مارگاریتا از روی قالی برخاست، کراویف در آستانه در ظاهر شد.
Thank you.